شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش صفاریان پور هستم. در برنامه‌ای که احسان میرشو درش حضور نداره، رادیوم رو آغاز میکنیم. امروز یک شنبه چهارم آذر ماه 1403. اینکه احسان میرشو کجاست، اگه شما پیداش کردید به منم بگید، من نمیدونم. نمیشه اصلا آقای میرشو رو عوض کنیم، به جاش گوینده دیگه بیاد، یه همکار دیگه داشته باشی؟ نه نمیشه. ای بابا، هر کاری کردم زیرا بشو بزنم نشد. این شما و این رادیوم امروز. رادیو می برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو، دوست عزیزم که ازش هیچ خبری نداریم، امروز به سراغ دنیای اطرافمون میریم، سعی میکنیم بجوییم، بکاویم، سوال طرح بکنیم، ببینیم که با عینک علم اگر به جهان پیرامونمون نگاه بکنیم چه پاسخهایی میگیریم برای سوالاتمون. اصلا سوال بپرسیم، اینجا کارخانه سواله و ما پیوسته به خودمون یادآوری میکنیم که از سوال کردن نباید ترسید و پیوسته تلاشمون باید این باشه که کیفیت سوالاتمون رو بهتر بکنیم. هر چقدر کیفیت سوالاتمون بهتر باشه، بالاتر باشه، احتمالاً جواب‌های دقیق‌تری هم پیدا می‌کنیم. هر روز صبح من به احسان مرجو میگم که یه سوال خلاقانه طرح بکن. حالا چون امروز احسان نیست، بهتره که من خودم این کارو بکنم. بذارید یه سوال خلاقانه راجع به این لامپ‌های کم مصرفی که ما در زندگی روزمره داریم استفاده می‌کنیم. می‌دونیم که مسئله تامین انرژی مسئله مهمیه، مسئله ناترازی انرژی این روزا خیلی راجعش صحبت میشه. اینکه ما به هر حال محل کارمون، محل زندگیمون پر از لامپ‌های کم مصرف و لامپ‌های مصرف قدیمی میتونه باشه. حالا سوال اصلی اینه که آیا این لامپای کم مصرف، این به نوعی تشعشعاتی که دارن، چون نوری که داره تابیده میشه یک سری تشعشعاتیه، این طیف نوری که وارد چشم ما میشه آیا میتونه آسیب رسان باشه؟ ما چه کار میتونیم بکنیم؟ چطور میتونیم مثلا اشعه یووی این لامپا که نمیدونیم چه استانداردی دارن رو حذف کنیم؟ شاید یکی از راهاش حباب دار کردن چراغ‌ها باشه. وقتی حباب شیشه‌ای قرار میگیره در مقابل یک منبع نور، به نوعی اون اشعه یووی رو میتونه احتمالاً حذف بکنه. من نمیدونم پاسخ این سوال چیه. سوالو یک بار دیگه با هم مرور بکنیم. آیا این لامپ‌های کم مصرف با توجه به اینکه ما نمیدونیم استانداردن، غیر استانداردن، چه گازی داخلش هست، چه جوریه و اینها، آیا میتونه به چشم ما آسیب بزنه؟ و اگر ممکنه تشعشعات مضر داشته باشه، آیا با قرار دادن حباب شیشه‌ای این اشعه یووی، اشعه‌های مضرش گرفته میشه یا نه؟ حالا شاید بد نباشه که یک متخصص رو دعوت بکنیم، راجع به این موضوع باهاشون صحبت بکنیم. اما قبل از اینکه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز، باید بریم به سراغ میثم موسوی و مروری بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری. اما بگم که پرونده ویژه امروزمون به یک مناسبت جهانی اختصاص داره. اکنون در آخرین روز هفته جهانی مقاومت آنتیبیوتیک‌ها قرار داریم که سازمان بهداشت جهانی این هفته رو برای آگاهی بخشی عمومی معرفی کرده. تا لحظات دیگه دکتر سید داور سیادت که از اون متخصصای درجه یکن که هم به زبان ساده صحبت میکنن و جذاب، هم موضوعات علمی رو خیلی دقیق برای ما واکاوی میکنن، درباره آنتیبیوتیک‌ها صحبت میکنیم. اینکه چه به سر انسان داره میاد، اینکه چطور همه ما میتونیم در خطر باشیم اگر حواسمون به مصرف آنتیبیوتیک‌ها نباشه.
منیزیم، پتاسیم، آلومینیوم، آلومینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در آلومینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم اندازه‌گیری زمان با دقت صدم نانوثانیه با ساعت اتمی ایران ساخت. یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با حمایت ستاد هوش مصنوعی، لیزر و کوانتوم برای اولین بار در کشور موفق به بومی‌سازی ساعت اتمی شده. با استفاده از ساعت اتمی میشه زمان را با دقت خیلی زیاد اندازه‌گیری کرد. این ساعت‌ها که با عنوان حسگرهای کوانتومی هم شناخته میشن، کاربردهای گسترده‌ای در زمینه‌های مختلف نظامی و غیر نظامی دارند. ساعت اتمی دارای دقت صدم نانوثانیه است و برای کاربردهایی مثل زمانسنجی و مکانیابی دقیق که با استفاده از اتم‌های روبیدیوم ساخته شده. کاهش آلودگی صوتی با نمد صنعتی ایران ساخت. یک شرکت دانش بنیان با بهره‌گیری از نمد صنعتی نه تنها به کاهش آلودگی صوتی کمک کرده، بلکه کیفیت بصری فضای کاری رو هم بهبود بخشیده. نمد صنعتی هم جذب صوتی بالایی داره، هم قابلیت تولید در اندازه‌ها و رنگ‌های مختلف رو داره و همین که میتونه با سایر ملزومات ساختمانی مثل نور ترکیب بشه. از طرفی ماده‌ای ضد حریق و قابلیت شستشو داره. افزایش بی‌حوصلگی در عصر دیجیتال. با وجود دسترسی آسان به سرگرمی‌ها، تحقیقات نشون میده که افراد به ویژه نسل‌های جوان بیشتر از گذشته احساس بی‌حوصلگی می‌کنند. استفاده مداوم از رسانه‌های دیجیتال و انتظارات بالاتر از صنعت سرگرمی باعث میشه که فعالیت‌های روزمره مثل خواندن کتاب یا حضور در کلاس‌ها کسل کننده به نظر برسن. تحقیقات نشون میده که رسانه‌های دیجیتال با ایجاد محرک‌های فوری و افزایش نیاز به هیجان باعث کاهش توانایی تمرکز و از دست رفتن حس معنا میشن. این عوامل باعث میشه که افراد به دنبال تجارب بیشتر و سریع‌تر باشن، در حالی که این تغییرات در نهایت منجر به افزایش بی‌حوصلگی میشه. و در پایان، تصویربرداری سه‌بعدی با وضوح میکرونی از داخل اجسام با میکرو سیتی اسکن ایران ساخت. یکی از شرکت‌های دانش بنیان حاضر در 12th نمایشگاه ایران ساخت برای نخستین بار در کشور موفق به بومی‌سازی دستگاه میکرو سیتی اسکن شده که تصویربرداری از داخل اجسام رو به صورت سه‌بعدی و با وضوح میکرونی انجام میده. قابلیت تغییر بزرگنمایی و میدان دید دستگاه اون رو برای تصویربرداری از بسیاری از نمونه‌های کوچک با رزولوشن بالا تا 1 میکرون مناسب می‌کنه. ترکیب رنج گسترده انرژی پرتو ایکس با فیلترهای مکانیکی مختلف امکان انتخاب بهترین کیفیت تصویر ممکن رو برای مطالعاتی مثل آنالیز دیجیتال مغزهای نفتی، داربست‌های سلولی و پالپ دندان برای کاربر فراهم می‌کنه. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت می‌کنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
حالا در پرونده ویژه امروز رادیوم، دکتر سید داور سیادت، رئیس مرکز تحقیقات میکروبیولوژی انستیتو پاستور همراه ما هستند. سلام شما دکتر، خیلی خوشحالم که دوباره گفتگو میکنیم با هم.
سلام و عرض ادب، خیلی خوشحالم که مجددا در خدمتتون هستم. و
دکتر سیادت، من ابتدای برنامه خدمت شنوندگانم گفتم که چقدر آنتیبیوتیک ظهورش در زندگی بشر تحول شگفت انگیزی رو ایجاد کرد و چطور سازمان بهداشت جهانی میاد یه هفته رو اختصاص میده به آنتیبیوتیک و اینکه ما رو یادآوری میکنه بهمون که یک خطری دم گوشمونه یا حتی شاید این خطر الان هم بهمون رسیده باشه و اون مقاومت آنتیبیوتیک نسبت به همه اون چیزایی هست که باید از بین ببرتشون. داستان از چه قراره؟ اصلا این آنتیبیوتیک چیکار میکنه؟
در خصوص مقاومت آنتیبیوتیک ببینید، ما اصلا یک هفته رو سازمان بهداشت جهانی اختصاص داده به هفته مقاومت‌های آنتیبیوتیکی یا مقاومت‌های ضد میکروبی، یعنی داروهای ضد میکروبی. این هفته معمولا به تاریخ خودمون اگه ببینین از 27 آبان تا 4 آذر به تاریخ میلادی که سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده 18 تا 24 نوامبر. خب ببینین، اولین آنتیبیوتیکی که کشف شد پنیسیلین بود دیگه، سال 1928 بود که فلمینگ با کشت یک باکتری و یک قارچ، حالا استافیلوکوکوس اوروس باکتریش بود و قارچ پنیسیلیوم، تونست یک داروی ضد میکروبی درآورد که در اون زمان، در اون دهه و در اون قرن تونست جان میلیون ها نفر رو از مرگ نجات بده.
چه سال
صحبت؟ سال 1928 میلادی.
و حالا احتمالاً چند دهه بعدم به جاهای مختلف دنیا از جمله ایران رسید.
بله. در واقع شما نگاه میکنین در یک قرن گذشته، خب ما با کشفیات متعددی، اون آنتیبیوتیک اولیه که پنیسیلین بود، خب اون کاملاً سینتتیک بود، یعنی کاملاً طبیعی بود. خب بعدش اون وقت سینتتیکش یا شیمیایی سنتز شد. مرتباً آنتیبیوتیک های متعددی وارد بازار شدن
برای چیزهای مختلف،
برای باکتری های مختلف. با توجه به اینکه پاتوژن ها یا بیماری، باکتری های بیماریز های متعددی بر مبنای مکانیزم و ساختار عمل کردیشون در نقاط مختلف بدن ایجاد بیماری میکردن، عده ای از بیماری سپسیس میمردن، مرگ و میر های متعددی ما توی اپیدمی های بیماری های باکتری ها داشتیم،
عفونت های خیلی ساده حتی.
یا حتی عفونت های ساده که اون موقع ساده نبودن، الان برای ما ساده. شاید یک گلو درد چرکی اون موقع منجر به یک سپسیس یا عفونت خونی و مرگ و میری میشد.
ابتدای برنامه برنامه هم دکتر اشاره کردم بهش که چه معجزه‌ای علم ایجاد میکنه. در واقع اون چیزی که قدیما به جادو میگفتن یا معجزه میگفتن و اینها، با آنتیبیوتیک یک پرونده آل در ایران بسته میشه. بله. آل که میگفتن یه دیویه میاد زن
مثل
زاو،
دورانی که طاعون وارد کشور بله. شد، مثل دوران جنگ‌های جهانی که بیماری‌های مثل تراخوم وارد کشور شد، بیماری‌های همگیری‌های وبا ما داشتیم که هنوزم اگر ببینیم مثلا 3-4 سال پیش هم میگفتن یه مقداری وبا در جنوب غرب کشور از طرف عراق وارد شده و ایجاد بیماری کرده. خب اینا همه رو آنتیبیوتیک نجات داد جان هزاران نفر، نه تنها در ایران، در تمام نقاط دنیا. و این آنتیبیوتیکا مکانیزم های عملکردی متعدد و مختلفی داشتن. ببینید که میگیم واقعا علم کارشو درست انجام میده، اون ماییم که خرابش میکنیم. یعنی آنتیبیوتیک به صرفه و به ذات وجودیش خب یک داروی نجات بخشی بود که در مقابل بسیاری از بیماری های مهلک جان بشر رو نجات داد و کشفیات هم تو این زمینه بود. حالا چرا خراب شد کار؟ این مهمه.
همین نکته که در واقع چیزی باعث شد که خراب شد و این بازی به هم ریخت و الان تبدیل شده به یه بحران برای دنیا، موضوعی که در ادامه بهش می‌پردازیم. من چند روز پیش رفته بودم داروخانه که دارویی رو بگیرم، بعد دیدم که پزشک داروخانه مواجه شده بود با دوستش. دوستش ازش آنتی بیوتیک می‌خواست و این آقا نمیداد، با اینکه ابراز دوستی می‌کرد، یعنی باید به دوستش بده دیگه. یعنی در این حد شد که خنده خنده میگفت میام از این ور اون ور کتکت میزنم، من بهت آنتی بیوتیک نمیدم، برو از جای دیگه و میگم اگه دوست من نیستی، میگم آره دوستت هم که بهت نمیدم دیگه، و میگفت تو متوجه نیستی داری با خودت چیکار میکنی. ما با خودمون چیکار میکنیم در این مصرف های پیوسته آنتی بیوتیک؟ که اتفاقا من هر موقع ممکنه که حالا من نوعی رو عرض میکنم، من این کارو نمیکنم، میرم سری آنتی بیوتیک میگم یه چرک خوشکن بخورم درست شم.
این لفظ چرک خوشکنی که میگی آدم مو به تنش راست میشه واقعا. برای اینکه منم خودم میگم داروخانه ها که میرم دیدم بعضیا میان میگن که آقا یه چرک خوشکن به من بده. ببین آنتی بیوتیک ها بر مبنای مکانیزم عمل کردی چون نوع عفونت، جایگاه عفونت، نوع باکتری، اینا هر کدوم اختصاصی آنتیبیوتیکای خاص خودشون رو دارن. نفوذپذیری آنتیبیوتیکا در بافت‌های بدن، مقدار مصرفشون یا همون دوزی که ما میگیم در خصوص عفونت‌ها باید مصرف شه، هر کدوم با هم متفاوته و اینجوری نیست که ما بریم بگیم آقا چرک خوش کن. مثلا برای اینکه یه تریشه چوبی داره تو دستم رفته یا دستم شیشه بریده، همون آنتیبیوتیک مصرف کنم که برای گلو درد می‌خوام مصرف کنم یا همون آنتیبیوتیک مصرف کنم. تازه خود گلو دردم مثلا کدامش باکتریال، کدامش وایرال، یعنی کدومش عاملش باکتری است که ما میخوایم آنتیبیوتیک مصرف کنیم. بسیاری از بیماری هایی که مردم عوام مراجعه میکنن به داروخانه ها و آنتیبیوتیک مصرف میکنن اصلا باکتریایی نیست، اینا ممکنه ویروسی باشد و بیشتر ویروسی است. و
ویروس برای باکتری کاری نمیکنه،
یعنی آنتیبیوتیک برای ما داروهای آنتی وایرال یا ضد ویروسی هم داریم، ولی جزء خانواده آنتیبیوتیک های روتینی که ما میشناسیم نیست. نه اونا داروهای مختلفیه. اما این چیزی که به صورت طبیعی ما به عنوان داروی چرک خوشکنی که فرمودین یا آنتیبیوتیک مصرف میشه، خب دیدین یکی میگه من 3 روز میخورم، یکی 2 روز میخورم. ببین همین روز مصرف، مقدار مصرف و دوز مصرف فرق میکنه. حالا اگه خراب کنیم کارو، یعنی مثلا نابجا دارو رو مصرف کنیم، یعنی بریم چرک خوشکنی بگیریم، داروخانه میگه من دوستتم یه دونه این بدارویی به ما چرک خوشکن میده، این چرک خوشکنا رو ما میخوایم مثلا برای اینکه ناخنمون رفته لا گوشتش مثلا عفونت کرده یا یه شیشه دستم رو بریده یا اینکه احساس میکنم استخون درد داره، خب اینو مصرف کنیم چی میشه؟ خب همین بلبشوب یا همین بلایی که نه تنها سر کشور ما اومده، سر دنیا اومده. حالا یه مقداری کم و زیاد، یه مقدار کشورهایی که سختگیری یا نظارت مصرف آنتی بیوتیکی که ما بهش میگیم آنتی ماکروبیال استوارچیپ که بهش میگیم، ماها که ول کردیم، ماها که میگم یعنی کشورهایی که ول کردن، یا این موضوع رو به دلیل هم ارزونی هم. اما چرا اینجوری اتفاق میفته؟ برای اینکه شما وقتی نابجا آنتی بیوتیک مصرف میکنه، در مقدار نامناسب مصرف میکنی، سبب مقاومت اون میکروارگانیسم به مرور زمان به اون آنتی بیوتیک میشه. یعنی مقدار کم مصرف، مقدار نابجای مصرف، باکتری سنس میکنه. باکتری خیلی هوش و حواس دارن، میکروبایی که ما داریم میگیم. اینجوری نگاهشون نکنی که هرچی بهشون آره کوچولوانا نمیفهمن. من اون دفعه که در خصوص میکروبیوم با هم بحث کردیم، واقعا دیدیم که چه وضعیتی ما تو بدنمون داریم و اینها چطور سنس میکنن یا حس میکنن.
قلمرو بزرگی دارن.
چه قلمرو. و الان اتفاقا جالبه که این اصطلاح مقاومت های آنتی بیوتیکی در مورد میکروبیوم هم داره صدق میکنه و ما اصطلاح رزیستوم رو داریم. یعنی یک اومی داریم که یعنی اوم مجموعه از سلول های زنده، ژنوم و میکروارگانیسم هایی که اینها ژن های مقاومت تو بینشون داره میچرخه.
یعنی خطرناکه.
واقعا خطرناکه. یعنی فقط هم انسان نیست. یعنی الان تو چرخه رزیستوم یا مقاومت هم انسان مهم است، هم حیوان مهم است، هم محیط مهم است، هم گیاه مهمه، هم آب. و این ژن ها داره بین اینها میچرخه. بنابراین فقط هم یه باکتری نیست. این باکتری که در بدن منه ژن مقاومت منتقل میکنه، تو استول من وارد محیط میشه یا توی پوست من وارد محیط میشه. این حیوانی که به صورت پت خانگی داریم وارد بدن اون میشه، از اون پته میره به محیط، به خاک، از خاک به گیاه، و یک چرخه‌ای داریم که تو اون زمینه وان هلتی که الان تو دنیا مطرح هست که سلامت کلی است، در واقع فقط هم باکتری نیست، میزبان هست، حیوان هست، محیط هست، و باکتری سنس میکنه کجا ژنش رو منتقل کنه، چه موقع ژنش رو بیان کنه. این بیان کردنه خیلی خیلی مهمه.
این عین بمب ساعتیه که عین
بمب ساعتیه. من یه آماری داشتم نگاه میکردم قبلی که بیام خدمتتون. اولا مقاومت آنتی بیوتیک جزء یک از 10 مشکل بهداشتی دنیاست طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی و CDC. تا سال 2050 آمار مرگ و میر ناشی از مقاومت های آنتی بیوتیک به 10 میلیون مورد میرسد.
یعنی چی دو؟
یعنی 10 یعنی به اندازه مقدار مرگ و میر ناشی از کانسرها من مرگ و میر ناشی از عفونت های مقاوم به داروها رو.
یعنی فرد عفونت در بدنش ایجاد میشه، عفونت رو با هیچ آنتی‌بیوتیکی
الان داریم. ما در بیمارستان های داخل کشور هم متاسفانه باکتری هایی داریم که حالا MDR مالتی دراگ رزیستنس، حالا فارسیش رو بگیم، یعنی باکتری که نسبت به چندین آنتی بیوتیک مقاوم است، یا حتی XDR داریم، باکتری که نسبت به همه آنتی بیوتیک ها مقاومه. و واقعا اینو نمیشه، اینو تو ICU میخوابونن بنده خدا، همکاران بالین، اساتید متخصص، و واقعا هیچ کاری نمیتونن بکنن. یعنی سبب یک مرگ، یعنی بیمار نجات پیدا میکنند از جراحی یک کانسر وحشتناک، وقتی وارد ریکاوری و وارد ICU میشود و بعد میخواد وارد بخش بشه، یک عفونت مقاوم و باکتری نمیکشتش، جراحی نوروسرجریش نمیکشتش، ولی چی میکشتش؟ اون عفونتی که مثلا یه پنومونی میدهد میکشتش، یا یک عفونت وسیع خون میدهد، یا سپسیس میدهد و فرد رو میکشه.
راه حل مواجهه با چنین
واقعا دنیا ببین خیلی الان برای چی هفته مقاومت آنتی بیوتیک داره برگزار میشه در بسیاری از بیماری های عفونی یا بیماری های دیگه، چه عفونی حالا چه غیر عفونی. ما روز جهانی داریم، مگه دیده باشین توی تقویم سازمان بهداشت جهانی ما حدود 10-12 تا روز جهانی داریم که خود سازمان بهداشت جهانی داره برگزار میکنه، 40-50 تا داریم که سازمان بهداشت جهانی با همکاری مراکز تحقیقاتی داره برگزار میکنه. مثلا روز جهانی دیابت ما داریم، ببین یه روزه، روز جهانی سل داریم. ولی مقاومت آنتی بیوتیک ببینیم به هفته سازمان بهداشت جهانی میگه کاری به یه روز و دو روز، هفته مقاومت های آنتی بیوتیک که تو کشور این هفته هم امسال 1403 خب نامگذاری کردن، هر روزشو به یک عنوان. اگه خاصی اینا رو در ادامه بحث برات میگم که چه روزی، مثلا روز جمعه 2 آذر اصلا رسالت رسانه‌ای و آگاهی از مقاومت های آنتی بیوتیکیه
که نقش آگاهی بخشی رسانه
نقش آگاهی بخشی و که همین کاری است که شما و دوستانتون که تشکر میکنم
خیلی من ممنونم از شما که وقت میذارید. ما برمیگردیم به موضوع آنتی بیوتیک، مقاومتی که در برابر آنتی بیوتیک به نوعی باکتری ها پیدا کردن، و اینکه چطور ما میتونیم در مواجهه با این وضعیت یک تعقلی رو به خرج بدیم، دست کم جلوی آتش سوزی کاملو شاید نتونیم بگیریم، ولی بخشی از این آتش رو بتونیم خاموش بکنیم. بریم بخش کتابیوم رو بشنویم همراه با مروه کاظم‌زاده. همچنان گفتگوی من با دکتر سید داور سیادت، رئیس مرکز تحقیقات میکروبیولوژی انیستیتو پاستور ادامه داره.
در نیمه دوم قرن 17 آیزاک نیوتن در انگلستان و لایبنیتز در آلمان مسیر ریاضیات را تا ابد تغییر دادند. ایده های پراکنده‌ای درباره حرکت و منحنی ها را گرفتند و به هم وصله زدند و از اونها حسابانی ساختند. به حرف تعریف نامعین یه در آخر واژه حسابانی توجه کنید. در سال 1637 هر باری که لایبنیتز واژه حسابان رو در این محتوا به کار می برد، از حسابانی حرف می زد و گاهی هم که مهربان می شد می گفت حسابان من. او این واژه رو به معنی عام آن به کار می برد، یعنی سامانه ای از قواعد و الگوریتم ها برای انجام محاسبات. بعدها پس از اینکه سامانه شست رفته شد، حرف تعریف همراه اون معین شد و این رشته رو حسابان نامیدند. لیکن حالا در کمال تأسف باید گفت که حروف تعریف به صفات ملکیش از دست رفته و اون چیزی که ازش باقی مونده حسابان ملالاور و تیر است. از حروف تعریفش که بگذریم، واژه حسابان خودش داستانها برای گفتن داره. این واژه از ریشه لاتین کل به معنای سنگ کوچیکه و یادآور روزگاران بس دوریه که مردم از سنگریزه ها برای شمارش و محاسبات استفاده می کردند. واژه هایی هم مثل کلسیوم، گچ و اندودن که هر کدوم واژه های انگلیسیش میشه کلسیوم، چاک و کالک از همین ریشه ها هستند. دندون پزشکتون ممکنه از واژه کلکولوس برای جرم نشسته روی دندون هاتون استفاده کنه. همون سنگریزه هایی که روی دندون ها رسوب میکنن و دندون پزشکا اون رو جرم گیری میکنن. پزشکان هم میتونن از همین واژه برای سنگ صفرا، سنگ کلیه و سنگ مثانه استفاده کنن. دست برغذا، نیوتن و لایبنیتس هم همین پیشگامان حسابان هر دو از درد کشنده کالکولوس ها مردن. نیوتن از سنگ مثانه و لایبنیتس از سنگ کلیه. کتابیوم امروز قسمتی بود از کتاب زبان طبیعت به نویسندگی استیون استروگتس. نویسنده در این کتاب پرده از راز بزرگی برمی‌داره. اینکه حسابان چگونه اسرار جهان هستی رو حل می‌کنه. چه باور داشته باشید چه نداشته باشید، زبان طبیعت زبان ریاضیاته و دنیا بر اساس اصول ریاضی و حسابان پیش میره. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایان کتابیوم امروز هم همراه بودید. اینجا رادیومه. صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر. متشکرم که رادیوم رو گوش میکنید. از رادیو جوان همچنان در هفته جهانی مقاومت آنتیبیوتیک ها با دکتر داور سیادت گفتگو داریم میکنیم راجع به آنتیبیوتیک، پنیسیلین، همه این چیزایی که احتمالا همه ما دست کم یکی دوباری تجربه کردیم. آیا دکتر، همچنان ما سرما میخوریم میریم دکتر و میگیم آیا دکتر من میخوام زودتر خوب بشم، یه پنیسیلین نمیدین؟ بعد پنادور میاد، نمیدونم اسمای مختلف میاد که شکلای متنوعی از آنتیبیوتیک تزریقیه که فکر کنیم خیلی سریع به ما میکنه. ولی چند دقیقه پیش شما تو بخش قبلی به ما گفتید که داره یک مقاومتی ایجاد میشه به واسطه نادرست مصرف کردن. حالا یه جایی پزشکی تشخیص میده، ما مصرف میکنیم، دوره کامل رو میگه مصرف کنیم، که اینم از اون کارهای عجیبه. میبینیم حالمون خوب شد، تا پایان دوره نمیریم، فکر کنیم دکتر داره اضافه کاری میکنه، به ما میگه که اینو مصرفشو مثلا باید در طی 3 هفته ادامه بدی. ول میکنیم، میگیم خوب شدم که من دیگه الان نه چرکی تو گلومه نه چیزی. چی باعث شده که چنین خطر بشر رو تهدید بکنه که سازمان بهداشت جهانی هفتش رو برای آگاهی بخشی تعیین میکنه و به ما پیوسته داره یادآوری میکنه که اوضاع خیلی خطرناکه. شما گفتید که به زودی هر سال ما 10 میلیون نفر رو از دست میدیم به دلیل مقاومتی که بدن و باکتری ها به عبارتی نسبت به آنتیبیوتیک پیدا کردن. داره چه اتفاقی میفته؟ دقیقاً چی پیش میاد که شما میگید که این چرخه دچار اشکال و عیب شده؟
البته خیلی دلایل متعدد داره، منتها مهمترینا شما بخوایم تو مدت کم خدمتتون بیان کنیم. یکیش همین که فرمودین که ما میریم پزشک برامون یه نسخه درمانی حاوی آنتی بیوتیک مینویسیم، مصرف میکنیم و بعد میبینیم خوب شدیم قطعش میکنیم. اینو اصطلاحاً بهش میگن ما یک فشار انتخابی داریم بر روی باکتری ها. یعنی شما مثل آدمایی که توی شهری میمونن، وقتی که یه بیماری میاد یه عده‌ای که حساسان زودتر میمیرن، مثلا یه آلودگی هوا، آلودگی هوا که همه رو نمیکشونه که حساسان نمیگه بکشه، اگه رادیو رو بشنیم میگه مثلا امروز حساسان نیا، یه روز دیگه که خیلی بدتره میگه حالا اونایی که غیر حساسان بیرون نیان، یه روز دیگه میگه اصلا ورزش نکنید. بنابراین همونطور که اثرات مختلفی ما بر روی باکتری ها داریم به لحاظ مصرف آنتی بیوتیکا، جمعیت باکتری هم همینجوری. این آدما شما حساب کنید، یعنی یه باکتری حساس زود از بین میره، دو تا باکتری حساس باز زودتر از بین میره. بنابراین وقتی که ما علائم اون برطرف میشه، معلوم نیست که همه اون باکتری ها مرده باشن.
یعنی ممکنه گروه مقاومی هنوز
باشه.
بله،
یعنی گروهی ممکنه که ما در اصطلاح علمی به این میگیم پرسیسترها، یعنی ما یه رزیستنسا داریم، مقاوما یه سری پرسیسترها داریم که اینها در حالت ساکت کومون باقی میمانن و اینها درسته که علائم و فعالیتی از خودشون نشون نمیده، قایم میشن و خودشون فعلا تا اون فشار یا اون خطر برطرف شه، میگن که میرن تو پناهگاه قایم میشن.
بله.
و بعد که شما مصرف و ناقص انجام میدین و میبینن که وضعیت، گفتم باکتری بسیار بسیار حس دارد، حس میکنه، میفهمه و انجام میده. خیلی شاید بعضی موقع از ماها قوی تر دارین کار
برای
انجام
دیگه.
برای بقاش دیگه، برای حفظ بقا، مونن تو چرخه حیات به عنوان تکامل.
بالاخره
حالا ما در مورد پاتوژن ها داریم میگم، در مورد نان پاتوژن ها همین است. یعنی غیر بیماریزا ها، ما گفتیم اون دفعه 5% باکتری های بیماریزا، 95% چرخه حیات ما رو دارن هدایت میکنن. خب بنابراین اونها شروع میکنن رشد کردن و وقتی که اونها رشد میکنن، بعد خب این کم مصرفی یا بد مصرفی یا ناقص مصرف کردن آنتی بیوتیک سبب انتقال ژن ها میشود. یعنی باکتری ها بلد شدن، باکتری هایی که ژن های مقاومت ندارن و باکتری هایی که دارن توسط پکیج های منحصر به فردی که همین وزیکول ها ژن ها رو میفرستن براشون.
یعنی به نوعی دست ما رو بعد از مدتی میخونن، میفهمن چه اسلحه داریم استفاده میکنیم.
چه اسلحه؟ ما هی حمله اتک میزنیم به اونا، اونا هی پاتک. شما تو این سیر یا لایف تایم لایف تیبل یعنی اون چرخه زمانی کشف داروهای مقاومت آنتی بیوتیک نگاه کنین، هر داروی مقاومت آنتی بیوتیکی یا مقاومت میکروبی که کشف شد یه مدتی بعد یهو مقاومت در موردش بروز کرد، از اول که مقاومت نبود. حالا پنیسیلین خیلی ساده ترشه، ما انواع طبقه بندی های مختلف داریم که باکتری ها بر مبنای مکانیزم های عمل کردی. بعضی از باکتری ها ذاتن مقاومن، مثلا جون سختن. یعنی شما اصلا بعضی از همکارای من که مثلا آنتی بیوتیکی در مورد یک اختلال بیماری عفونی استفاده میکنن با یک باکتری خاص، مثلا این اثر بهش نمیکنه، ذاتش مقاومت است. اما بیشتر اون چیزی که ما رو گرفتار کرده اون انتقال ژن هاست، اون انتقال چرخش ژن های مقاومت در اون سیستمی که خدمتتون عرض کردم، بین خود باکتری ها، بین باکتری ها و محیط، بین باکتری ها و حیوان، بین باکتری ها و آب و خاک و هوا و مواد غذایی که داریم ما مصرف میکنیم. یکی اینه. یه چیز جالب، موقع که خیلی جوان بودم یه تحقیق ما انجام دادیم،
هنوزم خیلی جوان،
نه والله الان دیگه عمری است، در مورد مصرف غلظت مواد ضد عفونی کننده که استفاده میشه. مثلا کلر تو آب، تو آب دیدی کلر میزنن، یا مثلا تو استخرا کلر میزنن توی آبای آشامیدنی. خود این کلر مثلا ما میگیم یک پی پی ام باید کلر بزنیم در هر مثلا متر مکعب آب. خود این مشاهده شده تو دنیا که یک پی پی ام برای آبی که تو شمرون وجود داره با آبی که توی شابدالعظیم وجود داره، شهر ری وجود داره، آبی که توی زنجان وجود داره، مقدار اثرات ضد عفونیش با هم فرق داره. چرا؟ به خاطر نوع جنس آب، سختی آب، آب و هوایی که وجود، نور خورشید، انواع و اقسام اینها بر روی اون یک پی پی ام و دو پی پی ام و سه پی پی ام اثر میذاره. یعنی اگر ما مثلا در شمیرانات باید یک پی پی ام بزنیم که باکتری هایی که تو آب هستن از بین برن، شاید مثلا برای سیستان بلوچستان باید 1.5 بزنیم تا همون اثر بگیره. خب بنابراین ما که اینا رو نمیدونن، بعضی از دوستان متاسفانه همین جوری برمی‌دارن میگن ما 1 گرم اگه بریزیم تو این حجم میشه 1 پی پی ام. همین میشه غلظت های نامنظمی که خود این انتقال ژن ها بین باکتری ها رو فعال میکنه. و یکی از دلایل همین از مصرف غلظت های نامناسب، نه فقط آنتی بیوتیک، مواد ضد عفونی کننده، یعنی کلوری که میزنیم. پس بنابراین کلوری که در آب استخر مثلا این باشگاه شما میزنیم با آب استخری که در باشگاه مثلا بابل میزنیم با هم متفاوت باید باشه. متو اینا رو نمیدونیم چون آنالیز نمیکنیم. بعد تو این باکتری هست، منتقل میشه تو بینیمون، میره کلونیزه میشه تو گلومون، میره بخاطر میریم شنا میکنیم. آره. تو پوستمون قرار میگیره. اینا ژن های مقاومتی که توشون بیان شده منتقل میکنن به من منتقل میکنم به شما، شما به بچه‌تون، به شما اون یکی به دوستش، میچرخه. حالا بیا جرستش کن. بنابراین فقط یکی اینی که بگه ما فقط اشکال مقاومت آنتی بیوتیکی مصرف نابجا نیست، این یکی از مهمترین معضلات کشور ماست. یعنی بله، تو کشور ما به دلیل سهل الوصول بودن و ارزان بودن قیمت آنتی بیوتیک، حالا از اون فردن اگر فوشم بدم بگم گرون شده، بله آنتی بیوتیک زیاد مصرف میشه. یکی از دانشجوامون انگلیس بود، میگه من اونجا داشتم میمردم، گلوم چرک کرده بود، تب بالا، یه دونه آنتی بیوتیک گیر نمیآوردم، هر وقت میام ایران میخرم برای خودم میبرم تا یه سال آینده بتونم مصرف کنم، نمیدن پزشکا دیگه. اونام از اونوری افتادن دیگه. یعنی آنتی بیوتیک باید تحت نظارت مصرف بشه و داروش
همکار شما خودشون پزشکن،
خودشون و دانشجوان، دانشجوی پزشکی بودن و اونجا داشتن تخصص میخوند و این مشکل رو میگفت بهم نمیدادن. اینی که خدمت درس کنم ببین، یکی از معضلات اصلی تو کشور ما مصرف است، اما فقط هم مصرف نیست، یعنی فقط هم تقصیر چرک خشکانی که من میرم میخرم نذارید. ما یه چرخه داریم، تو این چرخه داریم میچرخه.
خب پس یکی دیگه اش همیشه آنالیز دقیق نداشتن نسبت به استفاده از ضد عفونی کننده ها.
آفرین. یعنی شما نگاه کنید، یعنی همون رزیستومی که ما داریم میگیم، فقط هم این نیست که دیگه آنتی بیوتیک به مردم ندین تموم شد. ولی خب تو محیط چی؟ مرغ و خروسه چی؟ گربه‌ای که تو خیابون دست میزنه به چی؟ ببین یکی از دلایلی که باز دوباره مصرف آنتی بیوتیک به صورت، حالا میگیم انسان یه خورده حساس، بعضیا میگن عوام، ولی خب تو مرغداریا و تو دامداریا همجوری آنتی بیوتیک میریزن، یعنی اصلا حساب نمیکنن چقدر باید بریزن، تو چه آبی بریزن، با چه چیزی حل کنن. بنابراین میریزن که مرغ مریض نشه، خروسه مریض نشه، گاوه مریض نشه،
میخواد
نگه داره، بعدم میخواد بکشه، میگه اسهال نگیره، همینجوری. اینی که اینا هم خطرناکه. بنابراین فقط این داروخانه های انسان ها باید برین سمت دامپزشکی. مثلا یکی از روزهایی که من دیدم، اصلا روز دامپزشکی و مصرف مسئولانه در امور دام و طیور برای حفظ اثر بخشی است. پس بنابراین یه روزش مال داروخانه هاست و آدمایی که میرن چرک خشکان میگیرن، یه روزش مال دامپزشکیه، یه روزش مال نمیدونم مصرف منطقیه، یه روزش مال مراقبت است.
خب دکتر سیادت، الان همین ماجرای دامداری، همین ماجرای آنتی بیوتیکی که داره به نوعی به دام ها داده میشه یا به طیور داده میشه، من مثلا از چند تا از مرغدارها پرسیدم، گفتن آقا انقدر آنتی بیوتیک گرونه ما اصلا نمیخریم بزنیم، یعنی اصلا نداریم بزنیم.
حالا نمیدونم، منظورم که خیلی خصیص بوده ولی همچین گرون هم نیست نسبت به ببین حالا نمیدونم الان دونمون هم اینا گره اگه بخوای بگی همه چی گرون و دونم نده به مرغ مثلا
مقصودم اینه که یعنی شاید هم داشته این شایعه که مرغ ها به بالشون مثلا نباید خورد بخاطر که تزریق آنتی بیوتیک اونجا
اصلا ببین اینی که خرافه است برای اینکه
همه جا رفته دیگه
آره وقتی شما تزریق میکنی که اونجا نمیمونه که مثلا بالاخره همه جا عروق داره لنف داره بافت حالا برای مرغ شاید ارزون باشه زیاد برای مرغا نریزن ولی برای گاو و گوسفند که خیلی الان گرون شده جزء اموال سرمایه‌ای آدم‌ها محسوب میشه خب مگه